أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد بخشی از معارف اسلامی را به خوبی تبیین کرد. فرمود ذات اقدس اله پیامبر را علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا فرستاد تا امت اسلامی را حکیم، مزکا، عالم و ولی خود قرار بدهد. در جاهلیت دو اصل پیروی از گمان در بخش‌های نظر و پیروی از هوس در بخش‌های عمل حاکم بود که این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. عقل و علم را قرآن کریم به جای وهم و خیال و ظن گذاشت، جامعه مختال را به جامعه عاقل تعبیر کرد. این مختال که باب افتعال است، همون تخیلی است که باب تفعل هست، منتها باب تفعلش در قرآن استعمال نشده. این اختاله، یختالو، مختال یعنی جامعه خیال زده که با خیال حرکت میکنن، نه با برهان، نه با علم. ان الله لا يحب كل مختال فخور، یعنی جامعه که با خیال حرکت میکنن. امروز فرون چیز مده، فردا فرون چیز مده، بدون اینکه برهان این حرف را همراهی بکند با خیال حرکت میکنن. جامعه جاهلی مختال بود، ان یتبعون الا الظن. جامعه جاهلی مختال بود و ما تهوی انفس. قرآن در اثر تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس جامعه را عاقل کرده است، اولوالالباب کرده است. اینکه در بخش پایانی سوره مبارکه نساء فرمود ما انبیای فراوانی برای همه امم فرستادیم، برای امت مرحومم فرستادیم، لالا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، مستحضرید که این بعد ظرف است و ظرف مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید. ظرفی که در مقام تهدید باشد همونطور که تو اصول مستحضرید مفهوم دارد، یعنی بعد از آمدن رسول هیچ حجتی مردم ندارد. لذا نتیجه این مفهوم را در سوره مبارکه انعام آیه 149 به این صورت بیان فرمود: قل فلله الحجة البالغه. و بعد نسبت به دین احدی حق اعتراض و نقد ندارد، چون هر چه باید بگوید گفت، هر دستوری که باید بدهد داد، و اگر کسی عمل نکرد خود اون شخص محجوج است، وگرنه دین لله الحجت البالغه. پس برابرین احدی در برابر خدا و وحی و دین خدا قدرت اعتراض ندارد، چون همه چیز را گفته. دیگران محجوجند، برای که در آیه 149 سوره انعام فرمود قل فلله الحجت البالغه. این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید هست است دیگر، یعنی تنها کسی که حجت بالغ مال اوست خداست، لذا احدی نمیتواند چه در دنیا چه در آخرت بگوید چرا این رو نگفتی، چرا اون کار رو نکردی و مانند آن. فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. در اینجا فرمود به این که حکمت نظر و حکمت عمل، یعنی هم بود و نبود هم باید و نباید را عقل نظری می فهمد، یعنی اون نیرویی که مسئول اندیشه است او هم فلسفه و کلام و ریاضیات و جهانبینی را می فهمد، هم فقه و اصول و اخلاق و حقوق را. عمل مال عقل عملی است که حضرت فرمود العقل ما عبد به رحمان و اکتسه به جنان، نه اینکه حکمت عملی را عقل عملی بفهمه، حکمت نظری را عقل نظری فهمه. اونچه که مربوط به دانش است عقل نظری میفهمه، اونچه که مربوط به تصمیم و نیت و اراده و عمل است عقل عملی مسئولیتش به عهده دارد. فرمود جامعه این کار رو باید انجام بدهد. خب وقتی که این چنین شد وقت میشه لله الحجت البالغه. بعد میفرماید این مسئله هم که ما درباره یهودی ها زدیم اختصاص به یهودی ها ندارد. در تلیه بحث هم راضی فرمودید که ذیل این آیه به منزله قانون اساسی است، صدر آیه یه قانون خاص است نسبت به یک ملتی. این مثل درباره یهودی هاست، بعد ذیلش اصل کلیست دیگر، یعنی یهودی این چینه، مسیحی این چینه، زرتوش این چینه، مسلمان این چینه. این مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، این صدر آیه است، ذیلش یه قانون کلی است. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، این قوم خواه یهود باشه، خواه مسیحی باشه، خواه زرتشتی باشه، خواه مسلمان باشه، وقتی وحی آمده، کتاب آسمانی آمده و حجت بر اونا تمام شده، عملا تکذیب کردن یا اعتقادا معاذالله تکذیب کردن، این همون مسئله. این که فرمود انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، فرمود ما دو تا عبا تو عالم داریم، یه عبای مذموم یه عبای غیر مذموم. عبای غیر مذموم یعنی که آسمان و زمین بار امانت نتوانست کشید، فابین یحملنها، چرا؟ چون و اشفقن منها، از آسمان کاری که از انسان ساخته است ساخته نیست، اون ادراک ندارد، اون هوش و حکمت و درایت و اینا ندارد. این عبا عبای اشفاقی است و مذموم نیست، اما اون عبایی که عبای مذموم است عبای آگاهانه است که عبا واستکبر و کان من الکافرین. این عبای ابلیس و ابلیسیان عبای روی علم و اراده و اندیشه است، لذا مذموم است و کان من الکافرین. اما عبای آسمان و زمین روی ضعف است، این دیگه مذموم نیست. فابین یحملنها و اشفقن منها، از این عبا به زشتی یاد نشده، اما از اون عبا واستکبره، چون میدونست این کار رو بکند دیگر. اون عبا با استکبار همراه است، این عبا با اشفاق همراه است. اون عبایی که با استکبار همراه است میشه مثل الذین حملوا التوراة، اون عبایی که با اشفاق همراه است مذموم نیست. فابین یحملنها و اشفقن منها. در این قسمت فرمود که درست ما درباره یهودی ها این حرف زدیم، اما هر ملتی اینطور است، اختصاصی به یهودی ها ندارد. این تلک الامثال نظره به حال الناس، این مثل دو تا خاصیت دارد، یکی سطح ممثل را پایین میاره، یکی دست فکر مخاطبون رو بالا میبره تا همسست بشند و بفهمند. اگر مطلب اوج بگیره دست فهم مخاطب پایین بیاد که دسترسی او ندارد که. این یا اقرأ ورقل بالا میاد بالا میاد میفهمه یا با مثل میفهمه. اگر مثل این قدرت را داشت که دامنه ممثل را پایین تر بیاره که در دسترس فهم مخاطب قرار بگیره و اگر کمک می کند که دست فهم مخاطب یه مقدار بالاتر بیاد این محاذات برقرار میشه میفهمد. خاصیت مثل اینه. اما زمینه باید باشد. فرمود به تلک الامثال نظره به حال الناس اما به ما یعقلها الا العالمون. فرمود ما این رو پایین آوردیم اما این طور نیست که عوامانه حرف بزنیم. ما مطلب را طرزی قرار می دهیم که عوام بفهمد. هرگز حرف عوامانه نداریم چون حکمت دیگه. ممکن نیست ولی از اولیای الهی حرف عوامی بزند. هیچ ممکن نیست. عوامی یعنی بیمغز. اما حرفی که عوام بفهمد فراوان است. عوام فهم حرف زدن مطلبی است، عوامانه دهن باز کردن مطلبی دیگه است. و ما هر چی میگیم حکمت است اما طرزی رو پایین میاریم که توده مردم هم بفهمن. نه با الفاظ پیچیده حرف میزنیم، نه بدون برهان سخن میگوییم، نه من ورای حجاب. ما حرف را تنزل می دهیم که هیچ کس نتواند بگوید من نمی فهمم. اما حرف از جای بلندی آمده است. یه وقت است یه پرده پرنیانی از بالا آمخته شده تا پایین در دسترس است. اینها فرمایشون حکیمانه است که پرده پرنیانی است که از بالا به پایین آمده و تلکل امثالو نظره بها لناس. اما یه نردبانی میخواد. با اینکه ما مثل زدیم مطلب را ساده کردیم، اون مخاطب باید حداقل شعور را داشته باشد. و ما یعقلها الا العالمون. معلوم میشه علم نردبانه، علم وسیله است. علم اگر وسیله نباشد هیچ ارزشی ندارد. عمده عقله. نفرمود به ما لمها الا العاقلون. فود به ما یعقلها الا العالمون. یعنی علم نردبان دیگه. آدم در حوزه یا دانشگاه درس بخونه ولی بالا نره که فایده ندارد که. این علم باید وسیله برای عقل پیدا کردن باشد. و ما یعقلها الا العالمون. غرض این است که ذیل آیه 5 قانون اساسی و کلی است. صدرش مسئله است درباره یهودیا، چون این یهودیا آسیبشون به جامعه اسلامی مخصوصا به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی بیش از دیگران بود. در قرآن کریم بود مشرکین و یهودی ها بسیار دشمن سخت شما مسلمان هستند. اشد الناس عذابتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا که بحثش گذشت. بنابراین برابر اون ذیل یه اصل کلی ما داریم. و از اون چی که در پایان سوره مبارکه احزاب آمده که انا عرضنا الامانه میشه یه اصل کلی. چه تورات باشه مال مردم اون عصر، چه انجیل باشه مال مردم اون عصر، چه قرآن باشه مردم این عصر، بالاخره اینها امانت های الهی هن. چون یهودی ها آزارشون نسبت به اسلام و مسلمان ها خیلی بود، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه لا تزال تتلو علی خائنت منهم. اینا همواره در صدد آزار کردن شما دارن، خیانت میکنن، هر روز نقشه میکشن. فرمود لا تزالو، این لا تزالو یعنی مستمرن دیگه. مثل لا تزال لا آوردن تا برای اینکه به همان این کار همیشگی است، همیشه اینا در صدد خیانتن. لا تزالو تتل او علا خائنتن منو به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرماد بگه. بنابراین حضرت هم کاملا مواظب بود، لذا از یهود خیلی مذمت یاد شده، چون اونا خیلی در صدد اذیت اسلام و مسلمون بودن. بعد فهمید شما یه ادعایی دارید، میگید ما اولیای الهی هستیم. خب اگر اولیای الهی هستی باید در آزمون موفق باشید. یکی از راه‌های آزمون اینه که علاقه به مرگ پیدا کنید. اما چرا احرس الناس علی حیاتی، خیلی تلاش و کوشش میکنید که بمونید، تمام تلاش و کوشش دونه که مال جمع بکنید و بمونید. احرس الناس علی حیاتی، قول یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله. در قرآن کریم اولیاء الله هست، یعنی خدا امضا کرده که این اولیاء الهی هست، انبیاء، اولیاء، اهل بیت، این اولیاء الهی هست. اما اونجا که فقط ادعاست، اونجا خدا نمیفهمد این اولیاء الله هست، یعنی اینا مدعی هست که اولیاء لله هست و اینا اولیاء الله نیستن. این برای اثبات اینکه دعوای اینها بدون بیانه است. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، شما اولیاء خدایید، مردم عادی این نیستن، دیگر افراد مسلمان ها اینجور نیستن، فتمنوا الموت. چون شما اگر ولی خدا، دوست خدا، محب خدا هستید، هر دوستی مشتاق ملاقات دوست خودش هست دیگر. شما این ترس که احرس الناس علی حیات هستید رو ول کنید، علاقه به مرگ پیدا کنید. خب حالا نمیگه مثل هست امیر سلام الله علیه که فرمود ان علی ابن ابی طالب احرس به موت من الطفل الی ثدی امه. خب مستحضرید، کودک تا کودک است به پستان مادر علاقمنده، روز به روز این علاقش کم می شود، برای اینکه روز به روز قضای بدلی پیدا می کند تا به جایی می رسد که لحظه فتام او فرا می رسد که از شیر باز می دارد، دیگه به پستان علاقه ای ندارد. حضرت فرمود من علاقم به موت بیش از علاقه طفل به پستان مادر است. چندین وجه برای این احرس بودن ذکر شده. یکی این که اون اشتیاقش کودکانه است، من شوقم به لقاء الله عارفانه و عاقلانه است، بین این دو حرص خیلی فرقه. یکی این که این روز به روز اشتیاقش کمتر می شود، یعنی که من روز به روز اشتیاقم به موت بیشتر می شود، لذا من احرسم به موت از طفل به ثدی امه. سایر شاگردان و دست پروردگان علوی سلام الله علیه هم همینطورند. فقط خاصیت ولایت این است که یک ولی علاقمند است که مولای خود را زیارت کند. شما فتمنوا الموت. تو سوره مبارکه بقره مشابه این مطلب گذشت، یعنی در آیه 94 سوره مبارکه بقره این بود که قل ان کانت لکم دار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. از یک طرف میگید ما اولیاء اللهیم، اولیاء لللهیم، از طرف میگوید اون معارف بهش، اون درجات بهش مال ماست. خب اگر این است به مرگ علاقه پیدا کنید، چرا احرس الناس علی حیاتی ولن یتمنوه، اینا هرگز تمنی موت ندارن. مستحضرید که این لن همونطور که چند روز قبل بحث شد برای نفی تأکید است نه تعبید. این حرف ها برای مطلق نفی است، خواه ابد خواه غیر ابد، خواه اکید خواه غیر اکید. اما لن برای نفی اکید است نه نفی ابد. گاهی برای نفی ابد به کار می رود، گاهی غیر ابد. لا هم همین طور است، ما هم همین طور است. این حروف نافیه برای نفی موقت نیستند، برای مطلق نفیان. این مطلق نفی دو قسم است، یک قسمش نفی مطلق است، یک قسمش نفی مقید. ما یه نفی مطلق داریم که نفی ابدی است، یه نفی مقید داریم که نفی محدود است، یک مطلق و نفی داریم که جامع این هاست. لن، لا، ما، اینا برای مطلق نفی هستند، هم در نفی مطلق به کار می روند، هم در نفی مقید. هم درباره ذات اقدس اله نفیش نفی مطلق است، یعنی ابدی است به کار می رود، مثل لا تدرک الابصار. این لا تدرک الابصار چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، چه در خواب، چه در بیداری، لا تدرک الابصار. لنترانی هم این چنین است، چه ما چه لا وقتی درباره ذات اقدس اله به کار می رود می تواند برای نفی مطلق باشد، اما این لن، ما، لا برای مطلق نفی وضع شدن، نه نفی مطلق. لذا هم در نفی ابد به کار می روند، هم در نفی محدود. چون لن با غایت استعمال شده است، معلوم میشه برای مطلق نفی است، نه نفی مطلق. لن ابره الارض حتی، معلوم میشه برای ابد نیست دیگر. علی حال اینها هرگز، یعنی نفی اکید، علاقه به موت ندارند، علاقه به قیامت ندارند، چون دروغ میگویند. و این هم اصل کلیست دیگه، چون کسی اولیاء الله باشه این کارو بکنه باید متمنی مرگ باشد. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم. چون انسان وارد جایی می شود که قبلا ساخت، مهمان عقیده و عملی است که قبلا فرستاد. من یعمل مثقال ذره شر جرد، اینطور وارد اون صحنه می شود. چون وارد اون صحنه می شود و می داند اونجا چه خبر است، علاقه به رفتن ندارد. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. دیگه اختصاص به یهود امثال ذالک ندارد. بعد می فهمد حالا شما از مرگ می ترسید، ولی مرگ که از شما نمی ترسد که به سراغ شما خواهد آمد. قبلا ملاحظه فرمودید که مرگ بدترین دشمن انسان است، یعنی انسان اگر از چیزا دیگه میترسد، برای اینکه بترسد بمیرد دیگر. اگر از مار و عقرب میترسد، از انفجار میترسد، از زلزله میترسد، از حوادث تلخ دیگر میترسد، برای اینکه میترسد بمیرد. مهمترین عامل هراس مرگ است. و قرآن می‌فرماید انسان مرگ را می‌میراند نه بمیرد. چون مرگ دو چهره دارد، انتقال دیگه، انتقال از دنیا به برزخ به نام موته. اون چهره زوالی که نسبت به دنیاست اون به نام موت است، یعنی چهره‌ای است که انسان او را می‌چشد و او را از پا در می‌آورد. و دیگر یه همچه چهره برای مرگ نیست، دیگه وارد صحنه برزخ می شود، دیگه این مرگی که او را تهدید می کرد دیگه نیست. انسان زائق موت است، نه موت زائق انسان. وارد برزخ می شود بدون یک لحظه مرگی مستلح. انما تنتقلون من دار الى دار. این بیان نورانی از تعبیر سلام الله علیه همینه دیگه. چون انتقال دو چهره دارد، یه چهره سلب دارد، یه چهره اثبات. نسبت به منقول عن زوال است، نسبت به منقول الی هجرت است و آمدن است. این نسبتی که ما میگیم مرگ نابودی است، فانی است، انسان فانی میشود، اینها این نسبت به منقول عن هست، وگرنه نسبت به منقول الی که خب حیات است دیگر. انما تنتقلون من دار الى دار. انتقال از دنیا مرگ است، میلاد جدید ورود برزخی است که حیات برزخی است. لذا فرمود این مرگ امر وجودی است دیگر، این نقل و انتقال وجودی است. خلق الموت و الحیات. شما اگر از او میترسید، او که از شما نمیترسد که او سراغ شما خواهد آمد. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین قل ان الموت الذی تفرون منه. شما از مرگ فرار میکنید. فانه ملاقیکم، این ملاقات شما خواهد رسید دیگه. ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده، یعنی این چهره دنیایی شما رخت برمیگردد، اون چهره اصلی شما ظهور میکند، اونجا برای شما آشناست. سخن از رد است، سخن از رجوع است، سخن از سفر ابتدایی نیست. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز. من رحمتن بدا و الاما بدا یعود. ما اونجای می رویم که از اونجا آمدیم. تعبیر رجوع همینه، تعبیر رد همینه، انا لله و انا الیه راجعون همینه. فبود شما بر می گردید، منم شما از جای دیگر آمدیم دیگه. بعدها، یعنی بعد اینکه شیخ اشراق این حرف زد که حب الوطن من الایمان، بعد از سخنان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در مکه در اون روز عرفه، اون خطبه نورانی رو فرمودن، من کان بازلن فیه نانجده و موطن. موطن یعنی چی؟ یعنی به وطن اصلیش میره دیگه. توطین میکنه یعنی به وطنش دل میبنده، به سرزمین اصلش دل میبنده، میخواد به وطنش برسه. من کان بازلن فینا مهجته و موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. از اون بیان نورانی حکمای بعدی مثل شیخ و اشراق اینا استفاده کردن که حب الوطن من الایمان، این بالاصل لقاء الله هست، بلفر زادگاه خود آدمه. بله، این هم جز دستورات دینیست، انسان از سرزمینش دفاع بکنه. و اگر من قتل دون مالی فاو شهید، من قتل دون ارضی فاو شهید، من قتل دون کذا و کذا فاو شهید، اینها به وطن رو دین امضا کرده. اما این در بخش سوم هست. بخش اولش هم بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است. بخش دومش سخنان جناب شیخ اشراق است که به دنبال کلمات شیخ اشراق مرحوم شیخ بهایی فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است که را نام نیست. فرمود شما رد کنید برید به اصل جاتون دیگه. این تو نیست که شما رو به جای ناآشنا برن، که شما رو به جای اصلی تو برن دیگه. جسم بالاخره هر روز در از بین میره، ما با جسم هستیم دیگه. طور نیست که این جسم بگیرن. قبلا هم بحثش گذشت، یعنی کسی که مثلا 80 سال سنشه حداقل 8 بار تمام ذرات بدن او عوض شد. مگر این جسم ما این جسم 20 سال قبله، منتها شد مبدل آب این جوشن بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. الان کسی شب مهتابی کنار یک نهر روان نرمی بشینه، عکس ماه رو تو این آب میبینه. یک ساعت که بشینه خیال میکنه همون عکس یک ساعت قبله. خب این آب نرم نرم که میره، عکس ها هم متعددن، نه یک عکس. ده ها بار این آب نهر عوض شد، آمد و رفت آمد و رفت، ولی عکس ماه و عکس اختر برقرار. ده ها بار این پوست و گوشت کلن عوض شد، این گوشت و پوستی که عوض شد غیر از گوشت و پوست 50 سال قبل شد. منتها اونقدر این دستگاه قوی و غنی است که مشابه می سازد. اگه کسی پشت دستش یک خالی باشد، در تمام این 70-80 سال مشابه و در می آید. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله دارد در این پر تاووس. خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشه ای رو. فبود این یه تخم مرغ دیگه، تو این تخم مرغ که خیلی هایی رو به صورت غذای معمولی مصرف میکنن. تخم طاووس که وقتی کنار پر مادرش بود، یه بچه طاووسی میآید. عقل داند طایر اندر بیض بال و پر ندارد. اون بیان نورانی هست امیر اینه. این همه رنگهای گوناگونی که خدای سبحانه آفرید، یه مایه است، یه قسمت زرد است، یه قسمت سفید به نام تخم مرغ، حالا یه مرغ طاووس است. این رنگها طوری است که فرمود اگه شما یک پری را که رنگ بنفش مثلا از این طاووس بکنی، دوباره بنفش در میاد، جاش بنفش در میاد، از بس منظم است. منتها ما خیال میکنیم که این همون رنگه. حداقل 10 بار تمام بدن ما در این سن عوض شده است. با همین وزن وارد صحنه موت میشین دیگه. حالا این طور نیست که بدن را از ما بگیره، مگه الان بدن را از ما نمیگیرن؟ منتها چون مشابه سازی است، ما خیال میکنیم این بدن همون بدن قبلی است. اونم دیگه وسیله است دیگه. حیاتی که ما خلق الموت و الحیات، اون کار را که اسرافیل سلام الله علیه انجام میدهد به عنوان مدبرات امرن، جز مدبرات امرن. اون کاری هم که عزرائیل سلام الله علیه انجام میدهد جز مدبرات امرن. یحیی و یمیت خداست، خلق الموت و الحیات خداست. منتها مجاری این دو امر برخی هم جز مدبرات حیات هم مثل اسرافیل سلام الله علیه، بعضی جز مدبرات مرگ هم مثل عزرائیل سلام الله علیه. ولی بعضی از حکمای بزرگ برای این که رابطهشون با عزرائیل سلام الله علیه محفوظ بمونه، کارشون حالا یا هر روز بود یا هر هفته بود، بالاخره به فرصتی یه قرآنی میخوندن، نمازی میخوندن، دعایی میخوندن، به پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه اهدا میکردن که یک رابطه‌ای باشد بین ایشون و عزرائیل سلام الله علیه. بالاخره همه ما این رابطه رو داریم دیگه، باید زیارت بکنیم. اگر اون سعادتی داشته باشیم که حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو زیارت بکنیم، اما اگر خدای ناکرده اون مرحله نباشه، این توفت و رسول و نباشه، زیر مجموعه حضرت عزرائیل سلام الله علیه باشه، مشکل جدی داریم. این که فرمود قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، حضرت عزرائیل سلام الله علیه بعیده برای هر کسی بیاد. اما توفته رسولنا، این فرشته هایی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستن، اونا ممکنه معاذالله گاهی کار بکنن که یذبون وجوههم و ادبارهم. این همون فشار جون دادنه. هر کسی نصیبش نمی شود که جانش را به حضرت عزرائیل سلام الله علیه تقدیم بکنه. غرض اینه که بعضی از بزرگان اینا کارشون این بود که رابطه خاصی با حضرت عزرائیل سلام الله علیه داشته باشن که اندل موت آشنا به نظر بیاد، با اونا محبت کنن، خودشون بیان قبضه روح کنن. عزرائیل سلام الله علیه جد مدبرات امر است، اسرافیل همینطوره، در علوم جبرائیل سلام الله علیه همینطوره، در اقتصاد میکائیل سلام الله علیه همینطوره. این جد مدبرات امرن که دستور الهی را اجرا میکنن. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم بعد ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. این عالم الغيب والشهاده هم قبلا ملاحظه فرمودین ارشاد به نفی موضوع است. ما عالم غیب و عالم شهادت داریم. بله، بعضی از موجودات غیبن، عالم ارواح با عالم اجساد فرق می‌کنه، این درست. اما عالم غیب و شهادت داشته باشیم، این ارشاد به نفی موضوع است. ما بگوییم خدا عالم به غیب است، به برکت خدا اهل بیت علیهم السلام عالم به غیبند. یعنی چی؟ غیب به ما انه غیب تحت علم قرار نمیگیرد. علم حضور است، شهود است، کشف است. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای خدا غیبی نیست. نه اینکه غیبی هست یا خدا به غیب علم دارد، چون علم با غیب اصلا جمع نمی شود. علم یعنی حضور، یعنی شهود. عالم غیب و شهادت است، این ارشاد به نفی موضوع است. یعنی کل غیب عنده و شهاده، هر چه که پیش دیگران غیب است نسبت به ذات اقدس اله مشهود است. نه زنده هستن یعنی میفهمن که چه خبره، دیگران خبری ندارن. نه زندن واقعا، تو برزخ زندن دیگه، حیات برزخی دارن، دیگران خوابن تو برزخ. برای خیلی ها خبری نیست که اونجا چه میگذرد، ولی اینها عالمن وارد برزخ میشوند، زنده وارد برزخ میشوند، دیگران مرده وارد برزخ میشوند. یعنی این نگاه دنیایی اینها مرده است، نمیرن کی میاد کی میره، کی تشریح میکنه کی فاتحه میکنه، حیات دنیایی اینها مرده است، لذا نمیفهمن. اما اونا میفهمن که کی آمده کی نرفته. در بخش هایی که ذات اقدس الا حیات شهدا را تبیین میکند، میفهمد و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، استبشره یعنی به من بشارت بدی، طلب بشارت میکند. از کی؟ از ذات اقدس اله. نسبت به کی؟ نسبت به الذین لم یلحقوا بهم، با دیگران کار ندارن. شهدا به ذات اقدس اله میگن هم رزمان ما، اونا که تو این راه انقلاب و اسلام و نظام الهی بودن هنوز به ما نرسیدن، به ما خبر بدید در چه حالتن، مژده بدید. این الذین لم یلحقوا بهم ادای ملکه است. ما هم تو ادبیات فارسی هم همین حرف داریم. ما تو ادبیات فارسی سه قسم حرف داریم، تو عربی هم همین طوره. یک کسی که میخواد مسافرت کند از شهری به شهر دیگه بره، اگر شب هست هنوز حرکت نکرده، میگیم هنوز راه نیفتاده. وقتی روز شد و حرکت کرد، میگیم هنوز نرسیده. وقتی به مقصد رسید میگیم وصله رسید. این الذین لم یلحقوا کسانی هستند که راه افتادن، تو راهن ولی هنوز نرسیدن. اما اون کسی که تو راه نیست، حرکت نکرده، میگیم هنوز راه نیفتاده، نه هنوز نرسیده. اونا که راه شهدا را طی نکردند و نمیکنند، به اونها نمیگن الذین لم یلحقوا، و اونها میگن الذین لم یتحرکوا لم کذا لم کذا. این ادای ملکه است. ادای ملکه یعنی ادای ملکه، یعنی کسی که شأنیت این دارد ولی هنوز نرسیده. شهدا با دیگران کار ندارن، با هر هم رزمانشون کار دارن، با اونی که راهی راهن ولی هنوز نرسیدن. به خدا عرض بکنن که بشارت بدی ببینیم اینا کجا هستن، در چه بهارتن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و ذات اقدس اله اینا را آگاه میکند. اینا آگاهن البته، اما دیگران نه، خبری نیست. فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، والحمد لله رب العالمین.